استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. در جریان این برنامه میشنوید که یک منبع در حکومت افغانستان از آمدن زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، به کابل خبر داده و گفته که قرار است او امروز با رهبران این کشور دیدار کند و به دنبال بیش از دو ماه وقفه مکتب ها در کوریای جنوبی باز شدند. جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگام. اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
سرخطها قرار است نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان امروز با رهبران افغان در کابل ببیند. در اعتراض به حمله بر یک مسجد در ولایت پروان امروز ده ها تن دست به مظاهره زدند و بر اساس یک مطالعه تازه مصرف کربن دی اکساید ماه گذشته در جهان 17% کاهش یافت. مشروع خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان وارد کابل شده و قرار است امروز با رهبران این کشور دیدار کند. منبعی از دفتر آقای خلیلزاد این خبر را به رادیو آزادی امروز تایید کرد. خلیلزاد این دور سفرش را از دوحه پایتخت قطر آغاز کرده. وزارت خارجه امریکا روز دوشنبه با نشر یک خبرنامه گفت که آقای خلیلزاد برای دیدار با مقام‌های دفتر سیاسی طالبان به دوحه رفته. تا هنوز جزئیات این گفتگوها نشر نشده است. در خبرنامه وزارت خارجه امریکا این هم آمده بود که زلمه خلیلزاد تلاش خواهد کرد تا راه‌ها برای آغاز مذاکرات بین الافغانان هموار شود. بر اساس توافق فبروری میان امریکا و طالبان، مذاکرات بین افغانان باید در دهم ماه مارس آغاز می شد. اما به علت اختلاف نظر میان حکومت افغانستان و طالبان در مورد مبادله تا 5000 زندانی طالبان در بدل رهایی حدود 1000 زندانی مربوط به حکومت، مذاکرات هنوز آغاز نشده است. در اعتراض به حمله بر یک مسجد در ولایت پروان امروز ده ها تن از باشندگان روستای چنار خلازایی دست به مظاهره زدند. مقام های محلی میگویند که 10 تن در نتیجه این حمله مسلحانه دیشب کشته شدند و 16 تن دیگر زخم برداشتند. تظاهر کننده ها امروز اجساد قربانیان رویداد دیشب را با خود به ساختمان این ولایت آوردند. آنها با سر دادن شعارها خواهان تامین امنیت در ولایت پروان شدند. مقام‌های محلی گروه شورشی دولت اسلامی معروف به داعش را مسئول حمله دیشب می‌دانند، اما طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز گفت که طالبان این حمله را انجام دادند.
یک جنایت بشری است، یک جنایت ضد انسانی است و محکوم است. قطعا طالبان پاسخ جنایت خود می‌بینند.
تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی نپذیرفته، اما شمار از مقام ها میگویند که طالبان در این منطقه ولایت پروان فعالند. با وصف تقاضاها برای آتش بس و کاهش خشونت از سوی طالبان، رهبر این گروه از جنگجویانش خواسته تا موقف جدی‌تر اتخاذ کنند. ملا هبت الله در پیام به مناسبت عید فطر که امروز در وبسایت این گروه نشر شد، از جنگجویانش خواسته تا اهدافشان را با جدیت دنبال کنند و با تقویت صفوفشان ساختار اداریشان را منظم‌تر سازند. در پیام طولانی ملا هبت الله از آتش بس، کاهش خشونت و مذاکرات بین افغانان به طور مشخص یادآوری نشده است. رهبر طالبان گفته که به توافق 29 ماه فوریه به امریکا متعهدند و از آن کشور هم خواسته است تا تعهداتش را بجا آورد. پیش از این شورای امنیت ملی افغانستان گفته بود که تنها در ماه رمضان و ماه پیشتر از آن طالبان حملاتشان را علیه اهداف غیر نظامی حدود 40% افزایش دادند. دو طرف جنگ همواره یکدیگر را ملامت میکنند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان دیروز در گزارش تازه‌اش از افزایش تلفات غیر نظامیان افغان ابراز نگرانی کرد و خواهان پایان فوری جنگ در افغانستان شد. رادیو آزادی را مشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. آمریکا به ایران هشدار داده که نزدیک شدن قایق‌های این کشور تا 100 متری کشتی‌های نظامی آمریکا در خلیج فارس به عنوان تهدید تعبیر شده و به اقدام‌های قانونی دفاعی روبرو خواهد شد. این هشدار نیروهای بحری آمریکا دیروز پس از آن نشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته هشدار داد نیروهای کشورش هر قایق مسلح ایران را که در بحر باعث ایجاد مزاحمت شوند از بین خواهد برد. در اعلامیه نیروهای بحری آمریکا آمده است این هشدارها پس از رویدادهای اخیر و به منظور تقویت محافظت صادر شده است. در ماه اپریل یک کشتی نظامی آمریکا که در سواحل بحرین مستقر است، واحد بحری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را متهم ساخت که در برابر کشتی‌های آمریکایی در خلیج فارس دست به اقدام‌های تحریک‌آمیز می‌زنند. و یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که در اوج شیوع ویروس کرونا در جهان ماه گذشته مصرف کربن دای اکساید در جهان 17% کاهش یافت. دانشمندان در این مطالعه که دیروز نشر شد گفتند که وضعیت قرنطین، بسته بودن کسب و کارها و ماندن در خانه مصرف کربن دای اکساید را کمتر ساخت. این یافته‌ها در ژورنال تحقیق در ژورنال تغییر اقلیمی طبیعت یا نیچر کلایمت چینج نشر شده است. کورین لیکوور نویسنده ارشد این گزارش گفته که کاهش موقت و در این حال قابل توجه به خاطر به میان آمد که استفاده از ترانسپورت، سکتور انرژی و صنعت و تجارت در اوج گسترش ویروس کرونا کاهش یافت. در جریان ماه گذشته اکثریت از اقتصادهای بزرگ جهان از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی قرنطین و محدودیت‌های جدی را به اجرا گذاشتند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:07 پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک میشنوید که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان وارد کابل شده و قرار است امروز با رهبران این کشور دیدار کند. منبعی از حکومت افغانستان این خبر را به رادیو آزادی امروز تایید کرد. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. خبر رسیدن آقای خلیلزاد به کابل همزمان با نشر پیامی دی رهبر گروه طالبان است که در آن عبت الله اخندزاده از آتش بس و مذاکرات بین افغانان مشخصا چیز نگفته و در عوض از جنگجویان این گروه خواسته صف و قوتهایشان را قوی تر سازند. این اظهارات چی پیام را به حکومت افغانستان می رساند؟ در این مورد با یک آقای امور سیاسی صحبت کرده ایم.
طالبان فکر میکنه که با توافق با امریکا دیگه فرصت ازیر یافتن که بار دولت افغانستان فشار بیارن که اگه وارد مذاکرات میشه امتیازات زیاد بگیرن. بنابراین از بحث آشتی و مصالحه و عفو و یپا خودداری کردن.
روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور میکنیم و در مسائل بین المللی از باز شدن مکتب ها در کوریای جنوبی پس از وقفه دو ماهه جزئیات خواهیم داد و در نیمه دومین ساعت برنامه افتوار کاروان زهر نشر می شود.
چی رقم یک شمال تیز است، نزدیک بود به خدا دزمال ما ببره.
خیر باشه از ما نشه و از عریفات نشه.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید می گویم. می رحمت صافی در بخش تکنیک دهی برنامه مرم کاری می کنه. می پردازیم به نشر گزارش ها. همان طور که پیشتر هم گفتم یک منبع در حکومت افغانستان گفته زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به کابل رسیده. این منبع گفته که قرار است آقای خلیلزاد در مورد روند صلح با مقامات افغان دیدار و گفتگو کند. خلیلزاد این دور سفرش را از دوحه پایتخت قطر آغاز کرد و وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه با نشر یک خبرنامه گفت که آقای خلیلزاد برای دیدار با مقام‌های دفتر سیاسی طالبان به دوحه رفته و تا هنوز جزئیات این گفتگوها نشر نشده. فرشته ندا در استودیوی کابل رادیو آزادی است و جزئیات بیشتر دارد.
سه روز پس از امضای توافقنامه سیاسی میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله، زلمه خلیلزاد به کابل آمده تا با آنها دیدار کند. یک منبع آگاه در حکومت افغانستان به رادیو آزادی گفت زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان روز چهارشنبه به کابل آمد. این منبع می‌افزاید قرار است آقای خلیلزاد با مقامات بلند رتبه در مورد صلح افغانستان صحبت کند. وزیر خارجه آمریکا سه روز قبل در یک اعلامیه گفته است که زلمه خلیلزاد در سفر به کابل با مقام‌های حکومت افغانستان در مورد آغاز مذاکرات هر چه زودتر بین الافغانی صحبت می‌کند و اقدامات حکومت افغانستان را برای آغاز هر چه زودتر این مذاکرات نیز از نزدیک بررسی می‌کند. درست پیش از آن آقای خلیلزاد به قطر سفر کرده بود و آنجا با نماینده‌های طالبان ملاقات کرده، اما جزئیات گفتگوهایشان روشن نشده است. این در حالی است که زلمه خلیلزاد دو هفته پیش به هند و پاکستان و قطر سفر کرده بود. در این حال یونس فکور، کارشناس مسائل سیاسی، میگوید اختلافات سیاسی میان مقام‌های افغانستان کم شده و یک آدرس قوی با صلاحیت به نام شورای ملی مصالحه ایجاد شده است.
ما فکر میکنم آمدن خلیلزاد یک زمینه است برای پیشرفت در جهت تطبیق اعلامیه مشترک آمریکا و افغانستان و قرارداد مشترک آمریکا و طالبان. یک تکان ما فکر میکنم خواهد داد این ملاقات ها و از دو جهت یکی دیگه خود به موضوع گیری های خود آگاه خواهد ساخت.
این در حال است که رهبر طالبان در پیام ایدیش به مناسبت عید سعید فطر گفته است که آنها متحد به توافقنامه امضا شده با امریکا هستند و از طرف مقابل هم می خواهند تا به تعهداتشان جدی باشند، اما از مذاکرات بین الافغانی و آتش بس هیچ یادی در پیام رهبر گروه طالبان نشده است. فرشتنه دار، رادیو آزادی کابل.
خبر رسیدن زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به کابل همزمان با نشر پیام هیدی از سوی رهبر گروه طالبان با وصف تقاضاها برای آتش بس و کاهش خشونت در افغانستان. ملای بتلا خانزاده رهبر گروه طالبان در پیام هیدی خود از جنگجویان این گروه خواسته که موقف جدیدتر بگیرند. این پیام هیدی امروز از سوی ذبیح الله مجاهد که خود را یک سخنگوی طالبان معرفی میکند نشر شد. در این پیام رهبر طالبان از جنگجویان خود خواسته که اهداف خود را با جدیت تعقیب کنند، صفوف خود را تقویت نمایند و ساختار اداری خود را منظمتر سازند. در این پیام ایدی رهبر طالبان آتش بس و مذاکرات بین افغانان مشخصا چیز نگفته. سوال ایجا است که اظهارات ملای بتالله اخوندزاده رهبر گروه طالبان چی پیام را به حکومت افغانستان می رسانه؟ امی سوال پیش از آغاز برنامه در آغاز یک مصاحبه تلفنی از نصرالله استانگزی، استاد پانتون کابل، با آقای مسائل سیاسی پرسیدم که در جواب برایم گفت
دو علت میتونه باشه. یک علت ایست که طالبان فکر میکنه که با توافق با امریکای ها دیگه فرصت از این یافتن که بار دولت افغانستان فشار بیارن که اگه وارد مذاکرات میشه باید امتیازات زیاد بگیرن. بنابراین از بحث آشتی و مصالحه و عفو و یپال خودداری کردن. دوم مشکلی است که جانب کابل هم چند روز پیش رئیس جمهور یک اعلان جنگ تمامیار علیه طالبان کرد، با وجودی که باز بحث مصالحه و آشتی هم رئیس جمهور میگه که خودش تناقض و میان میره. روی این دلیل من فکر میکنم که یک از علتاش همی باشه.
برخی ها در افغانستان نگران بازگشت احتمالی طالبان به قدرت هستند، اما در پیام ایدی رهبر طالبان گفته شده که گروه پلیسی انحصار طلبانه ندارد و حقوق هر مرد و زن یا تامین میکنند. این اظهارات های واقعا نشانگر تغییر دیدگاه طالبان نسبت به افغانستان امروز است؟
من ایتو فکر میکنم که به طور انحصاری در افغانستان هیچ گروهی داینده نخواهتان است که یک حکومت بسازد. قدم نخست مست موضوع از این قرار. دوم دیگه تبلیغات به معنای استراتژی نیست. اهداف دولت ها، اهداف گروه ها در اسناد حقوقیشان است. مثلا یک جریان سیاسی باید اسناد خود در چارچوب مرامنامه و اساسنامه و گپاش بره، یا مثلا یک دولت رو باید در چارچوب قانون اساسی خود بره تا ما او ماهیت او دولت یا او سازمانه بشناسیم برسمت.
در کابل به تازگی شورای عالی مصالحه ملی به ریاست عبدالله عبدالله ساخته شده که از وظایف اصلیش تا تلاش برای آغاز مذاکرات بین افغانان است. فکر میکنی که طالبان حاضر به گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان شوند در نتیجه تلاش های زلمه خلیلزاد، دیپلمات ارشد ایالات متحده؟ البته
شما متوجه باشین که برای طالبان نیروهای دیگه هم اعمال نفوذ کرده میتونه، مثل پاکستان، ایران، روسیه، چین، بلان، به خاطر از این که ای به میان بیایم یک فشار، فکر میکنم در یک اما هنگی اگر بحث صلح افغانستان مطرح شد و یک طرف هم دولت افغانستان شد و طرف دیگه هم طالبا و یک اما هنگی به میان بیایم، بله این مذاکرات خواهد شد. ما باوری بیست که در نهایت مذاکره میشه با تفاوت که اگر زودتر شود کم افغان کشته خواهد شد و کم خسارات افغانستان خواهد دید و اگر به تأخیر شود متاسفانه که تلفات بیشتر خواهد.
شما از تلفات گفتین، سوال آخر ما در این مورد است. از یک طرف وقتی که حکومت افغانستان میگه که حالت تهاجمی را در برابر گروه طالبان گرفته شده و از طرف دیگه طالبان هم از صلح صحبت نمی کنن، چانس از این که تلفات افزایش بیابه و به خصوص غیر ملکی در افغانستان چقدر زیاد است در این مقطع زمانی؟
اول ببین، نگاه میخوایم بگویم که یک اشتباه بزرگی را که آمریکایی‌ها مرتکب شده اینمی است که بعد از توافقشان یک جبهه جنگ خود امریکا ترک کرده و جبهه دیگر هم به خود افغان ها سپرده، یعنی به دولت افغانستان. این باعث ازی شده که در عملیات تجدید شده و اشتباه امریکایی هست که متاسفانه در اواخر تلفات ملکی فوق‌العاده زیاد است. باور من این است که هیچ تضمین برای تلفات ملکی وجود نداره و متاسفانه قوانین مربوط به جنگ هم رعایت نمیشه و این اکثرا مثل که 41 سال گذشته بار اصلی جنگ ملت افغانستان و ملکی افغانستان برداشته و قسمت اعظم ملکی ها تلفات داشته، این به حالت موجود استثنا نخواهد بود.
نصرالله استانکزی استاد پنتون کابل و آگاه مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
پیش از این که به نشر گزارش های بیشتر بپردازیم، چند خبر اقتصادی را همکارم فرشته ندا دنبال کردم.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید امور تجارت در مرز تورخم به حالت عادی برگشته است. جان قانوید معاون روابط عمومی این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت مشکلات این بندر تجاری به صورت کامل حل گردیده است. با گفته آقای نوید پیش از این صدها کانتینر تاجران افغان متوقف ساخته شده بود. معاون روابط عمومی اتاق تجارت افزود به سبب قیودات وضع شده تاجران افغان میلیون ها افغانی متضرر شدند و اکثر کالای تجارتی با خطر فاسد شدن روبرو بود. با گفته او بعد از تلاش های اخیر کاروبار در بندر تورخم به حالت عادی برگشته و قیودات وضع شده رفع گردیده است. این بندر تجاری به هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از سوی پاکستان مسدود شده بود. ریاست زراعت ولایت هلمند تلاش دارد تا محصولات داخلی این ولایت را قوت بخشیده و دهقانان را خودکفا سازد. زلمه علکو رئیس زراعت ولایت هلمند امروز به رادیو آزادی گفت تلاش دارند تا کمیت و کیفیت محصولات زراعتی این ولایت را بلند ببرند. آقای علکو افزود در سال جاری ضمن افزایش محصولات میوه شفتالو در این ولایت کمیت و کیفیت میوه آن نیز خوب ارزیابی گردیده است. با گفته او در مساحت 103 هکتار زمین باغ‌های شفتالو احداث گردیده که در هر هکتار با تخمین 16 تن حاصل مجموعی شفتالوی امسال این ولایت به 1648 متریک تن میرسد. بنابر گفته اداره زراعت ولایت هلمند، ارتقای سطح آگاهی دهقانان، جلوگیری امراض بارانهای موسمی، هوای خوب و حفاظت فنی از باغها از جمله عامل‌های اند که باعث بهتر شدن محصولات و ارسال به موقع آن به بازار گردیده است. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 72 پول، یک یورو 83 افغانی، یک پوند انگلیسی 92 افغانی، یک ریال سعودی 19 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 14 افغانی و 45 پول، 1000 روپیه هندی 970 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 477 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا دقایق دیگر روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که به دنبال بیش از 2 ماه وقفه مکتب ها در کوریای جنوبی باز شدند، اما شاگردان باید هنوز هم محتاط باشند. در جاهای دیگر مثل برزیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا همچنان پابرجاست. همکار ما را شما این نگاه انداخته به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد.
به دنبال بیش از 2 ماه تأخیر به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا، سر از امروز 20 ماه می لیسه های عالی در کوریای جنوبی باز شدند، اما شاگردان باید قواعد شدید را در نظر بگیرند. این نخستین مرحله بازگشایی همه مکاتب در کوریای جنوبی تحت قواعد است که پوشیدن ماسک، پاک کردن میزها توسط شاگردان و حفظ فاصله مسئول 1 متری بین میزها را در بر میگیرد. همچنان برای جلوگیری از وقایع احتمالی در مکاتب، شاگردان باید درجه حرارت بدنشان را بررسی کرده و در صورت مثبت بودن آزمایش ویروس کرونا در 1 مکتب، دروس آن به صنف‌های آنلاین تغییر خواهد یافت تا شاگردان مسئول باشند. در چین که همگیری ویروس کرونا در ماه دسامبر از شهر ووهان آغاز شد، مقامات میگویند به مبارزه با موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در ولایت شمال شرقی جیلین ادامه میدهند. به گفته مقامات به تاریخ 19 ماه می هیچ مورد مرگ و میر در چین گزارش داده نشده و صرف 87 تن در حال معالجه اند. با گفته مقامات صحی چین، از بین بیش از 82,960 مورد ابتلا به ویروس کرونا، در مجموع شمار مرگ و میر بیش از 4,630 تن بوده است. اما کارشناسان و منتقدان به این باورند که آمار واقعی مرگ و میر در چین بیشتر از آمار رسمی است. آنها میگویند که حکومت چین رسانه‌های این کشور را کنترل می‌کند. در حالی که ایالات متحده آمریکا به سوی کاهش محدودیت‌های وضع شده به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا در حرکت است، به تاریخ 19 ماه می تعداد مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در آن کشور حدود 92,000 تن گزارش داده شده است. همچنان ایالات متحده آمریکا بر سازمان صحی جهان یا WHO فشار آورده است تا شیوع همگیری ویروس کرونا را کنترل کند. سازمان صحی جهان 19 می با ارزیابی بی‌طرفانه، مستقل و جامع در مورد واکنش جهانی به همگیری ویروس کرونا از جمله نقش اداره صحت سازمان ملل متحد موافقت کرد. اما در سایر نقاط جهان نگرانی در مورد شیوع ویروس کرونا در برزیل افزایش یافته است. بر اساس گزارش وزارت صحت برزیل، 19 می رقم بی سابقه مرگ و میر 1170 تن در آن کشور ثبت شد. تا اکنون در نتیجه بیماری ناشی از ویروس کرونا در این کشور با جمعیت بیش از 210 میلیون بیش از 17970 تن جان دادند. بسیاری از کشورها تلاش دارند محدودیت های وضع شده را به تدریج رفع کنند. اما مقام های صحی و برخی از رهبران گفتند که با افزایش فعالیت‌های روزمره احتمال دارد موج جدید ویروس شیوع یابد. کووید 19 بیماری ویروسی است که با نشانه‌های تب، سرفه خشک و تنگی نفس به همراه است. مقام‌های صحی توصیه می‌کنند که برای پیشگیری از ابتلا به آن باید دستان با صابون حداقل برای 20 ثانیه چند بار در روز شسته شوند. همچنان آنان بر رعایت فاصله جسمی تاکید می‌کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت و همچنان برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود. اما طور که در خبرها هم شنیدید، در اعتراض به حمله بر 1 مسجد در ولایت پروان، امروز ده ها تن از باشندگان روستای چنار خلازایی دست به مظاهره زدند. مقام های محلی گفتند که 10 تن در نتیجه حمله مسلحانه دیشب کشته شدند و 16 تن دیگر هم زخم برداشتند. تظاهر کننده ها امروز اجساد قربانیان رویداد دیشب با خود به ساختمانی ولایت آوردند. برای داشتن جزئیات بیشتر امین اکنون احمد دانایش خبرنگار رادیو آزادی را از پروان با خود در یک تماس تلفنی دارم و بیشتر ازش میپرسم. انایش صاحب سلام، به این برنامه شما خوش آمدین. تظاهرات آیا هنوز هم جریان داره و خواست مظاهره چیان دقیقا چی بود؟
من عرض سلام دارم از شما همکار عزیز و از طریق برنامه برای تمامی شنونده عزیز گرامی رادیو آزادی. بله، تظاهرات پایان یافته، اما تظاهرات از ساحه پروان پایان یافته، به این معنی که مظاهره کننده ها 10 جسد را با خود انتقال دادن قبل از ظهر امروز در نزدیک ساختمان ولایت پروان، و اعتراضاتشان مبنی بر این بود که باید حکومت محلی پروان در مورد امنیت این روستا توجه داشته باشه و یا یکی پاسخ بده چه کسایی عامل حمله هستند که این حمله خونین انجام دادن. بعد از او که با مقامات کمی اندکی صحبت کردن، بعد از او انتقال دادن و جسدها را با کاروان موترهایشان به کابل، اونا هدفشان نیست که در نزدیک ارک تجمع میکنن و این جسدهایشان آوردن به طرف ارک ریاست جمهوری تا اینجا شکایت داشته باشن.
انایی صاحب، مقام های محلی پروان گفتن که دایشی حمله را انجام داده، اما طارق قاریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان امروز این کار عمل طالبا خواند. در منطقه چنار خلازایی اگر به شنونده ها بگوین که کدام گروه بیشتر فعالیت داره؟
اینجا بعد از این که برخی از مقامات پروان هرچند مشخص نکردن، هرچند ما امروزشان صحبت کردن با هارون مبارز کماندان امنی ولایت پروان شخصا صحبت کردم و در این مورد با وضاحت نگفتین، صریحا نگفت، و برش گفتم که شما اسنادی دارین در نزدن که میگین که داعش عاملی حمله است، اما گفتن نخیر، ما فکر میکنیم که حتی احتمال میزنیم که کار داعش باشه، و هنوز هیچ معلومات رسمی به ما منابع مسئول در ولایت پروان ندادن که عامل اصلی حادثه کی هستند. اما مظاهره کننده ها بیشتر عصبانی و برآشفته هستند و شکایتشان از حکومت محلی پروان است، و تا هرچه زودتر برشان وضاحت بده که چه کسای عاملی حمله هستند که در ماه مبارک رمضان در روز تقریبا روز روشن میشه، اگر نزدیک به شام بوده، حمله صورت گرفته و در داخل مسجد 10 کشته و 16 زخمی به جا مانده.
بله، انایی صاحب،
که پروان نیان ازیاد تکان داده.
آیا این حمله پیشینه هم داره؟ پیش ازی هم همچو عملات در پروان بالای مساجد و مدارس صورت گرفته؟
نه خیر، این اولین بار است که در ماه مبارک رمضان، زمانی که اعضای مسجد برای آمادگی برای نماز شام داشتن و پیش از نماز شام در روی دستارخان همیشان تجمع کرده بودند، منتظر آذان بودن تا افطار صورت بگیره، هیچ وقت چنین پیشینی نداره. به این خاطر است که زیاد تکان دهنده است که بر مساجد حمله شدن،
بسیار
و هم
زیاد
در ماه مبارک رمضان برای هر سوالای زیاد را به وجود آورده.
بسیار زیاد تشکر. احمد انایش خبرنگار رادیو آزادی را از پروان با خود داشتیم.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
روزنامه های چاپ امروز کابل را همکارم فرشتن ندا مرور کرده که با هم یک جا میشنویم.
روزنامه آرمان ملی در عنوان سرمقالش نوشته توافق سیاسی پایان یک بحران و نگرانی آغاز بحران دیگر. روزنامه در ادامه افزوده هرچند شهروندان کشور با تجربه تلخی که از حکومت وحدت ملی و کشمکش ها تا پایان آن حکومت میان غنی و عبدالله دارند، امید چندانی به یک حکومت پاسخگو که از دل این توافقنامه برآمده است ندارند. اما به نوشته روزنامه، تنها امید مردم این است که بنبست سیاسی به پایان رسید و این کار زمینه را برای کار در کشور فراهم خواهد کرد تا شهروندان بتوانند با کار و غریبی که دارند برای خانواده هایشان لقمنانه به دست آورند. با باور نویسنده، با امضای این توافقنامه امیدواری ها به اثرگیری و ادامه کمک هایی که معطل قرار داده شده بود نیز بیشتر شده است. اما نویسنده معتقد است که در این میان تعهدی که بار دیگر آقای غنی و عبدالله به شهروندان کشور دادند بسیار حائز اهمیت است، چون به نقل از نویسنده مطلب، این دو رهبر پس از امضای توافقنامه حکومت وحدت ملی نیز برای مردم وعده های بسیاری داده بودند. روزنامه آرمان ملی می افزاید که پس از وعده های زیاد، این دو رهبر به دلیل اختلافاتشان در حکومت وحدت ملی نان را از دسترخوان افغان ها گرفتند. امنیت روز تا روز بدتر شد، فقر و بیکاری به اوج خود رسید. روزنامه 8 صبح با عنوان چهره های تکراری و احتمال تکرار ناکامی در سرمقالش به موضوع مقرری های تازه حکومت پرداخته و نوشته که رئیس جمهور در برخی از نهادها تقرری ها و جابجایی ها را انجام داده است، اما در هیچ یک از تقرری های تازه خبری از چهره های نو در ساختار سیاسی اداری افغانستان نیست. روزنامه برای تثبیت این ادعایش مثال های آورده و نوشته که سرپرست وزارت داد و فرهنگ سرپرست وزارت امور زنان شده است، رئیس اداره امور والی هرات شده، فضلی مشاور پیشین رئیس جمهور رئیس اداره امور شده. با باور نویسنده جابجایی چهره های تکراری نشان می دهد که اصلاحات در حکومت افغانستان جای ندارد. هشت صبح افزوده که عبدالله هنوز کسی را معرفی نکرده، اما او با چهره های سیاسی پرتوقع زیادی روبرو است. نویسنده تاکید کرده که مردم از این چهره ها خاطرات تلخی دارند و از حکومت خواسته تا از این وضعیت خارج شود. چون به باور نویسنده نهادهای دولتی نیاز به چهره های جدید، افکار جدید، سیاست های جدید و کارهای جدید دارند.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با جاوید نعیمی.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان وارد کابل شده و قرار است امروز با رهبران این کشور دیدار کند. منابع حکومت و دفتر آقای خلیلزاد این خبر را به رادیو آزادی امروز تایید کردند. در اعتراض به حمله بر یک مسجد در ولایت پروان امروز ده‌ها تن از باشنده های روستای چنار خلاصزایی دست به مظاهره زدند. مقام های محلی میگویند که 10 تن در نتیجه این حمله مسلحانه دیشب کشته شدند و 16 تن دیگر زخم برداشتند. ملا هبت الله رهبر طالبان در پیامش به مناسبت عید فطر که امروز نشر شد، از جنگجویان این گروه خواسته تا اهدافشان را با جدیت دنبال کنند و با تقویت صفوفشان ساختار اداریشان را منظم تر سازند. امریکا به ایران هشدار داده که نزدیک شدن قایق‌های این کشور تا 100 متری کشتی‌های نظامی امریکا در خلیج فارس به عنوان تهدید تعبیر شده و به اقدام‌های قانونی دفاعی روبرو خواهد شد. و یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که در اوج شیوع ویروس کرونا در جهان، ماه گذشته مصرف کربن دای اکساید در مجموع 17% کاهش یافت.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان، سپاس از امرویتان. اکنون برنامه افتوار کاروان زهر آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه کاروان زر برایتان میگوییم که امسال به دلیل برخی مشکلات پلان سالانه محو مزارع کوکنار در شمار از ولایت ها تطبیق نشده. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما رویا معدومی رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را مشنویم.
بیش از 100 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار به دست پلیس افتاد. در خبرنامه قماندانی امنیه ننگرهار آمده است در اقدام نخست 98 کیلوگرم چرس که در یک موتر جاسازی شده و قرار بود از ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار به ولسوالی غنی خیل این ولایت قاچاق شود، هنگام تلاشی وسایط از سوی پلیس ضبط گردید. در اقدام دوم نیز که قرار بود 32 کیلوگرم چرس در یک موتر از ولسوالی چپرهار به ولسوالی دوربابا قاچاق شود، از سوی پلیس کشف و ضبط گردید. در اقدام سوم هنگامی که 11 کیلوگرم چرس از ولسوالی خوگیانی به شهر جلال آباد قاچاق می‌گردید، پلیس آن را ضبط کرد. 5 تن به اتهام این سه قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند. 2 تن هنگام قاچاق تریاک در ولایت نیمروز دستگیر شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله بر رادیو آزادی گفت پلیس 2 تن را هنگام در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز دستگیر کردند که می‌خواستند 5 کیلوگرم تریاک را با استفاده از یک بکس سفری به داخل این شهر قاچاق و بالای معتادین به فروش برسانند. افراد دستگیر شده به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. 8 تن به ارتباط قاچاق مواد مخدر در 2 ماه گذشته در ولایت فراه بازداشت شدند. محب الله محب سخنگوی قماندانی امنیه ولایت فراه به روز چهارشنبه 24 سور به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر در 2 ماه گذشته 8 قاچاقبر مواد مخدر را که به معتادین مواد مخدر انتقال می دادند بازداشت کردند.
تی دو روز گذشته یک مزنون مواد مخدر که به مقدار 4.5 تن بنگدانه که از او برای ترتیب کردن چرس و مواد مخدر دیگر استفاده می کنند ای در یک اراده موتر تیلر ای را جا به جا کرده بود و می خواست ای را به ولایت هلمند انتقال ده که خوشبختانه و اساس راپور کشفی موثق و سعی تلاش مسئولین مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر قومندانی امنی ولایت فراد این فرد بازداشت کرد و پنجه قانون سپرده شد.
آقای محب می افزاید در این مدت مقدار 11 لیتر مشروبات الکلی نیز به دست پلیس مبارزه با مواد مخدر افتاده است. دو تن پلیس هنگام قاچاق مواد مخدر به داخل محبس بادغیس دستگیر شدند. فرهاد بایانی، سخنگوی اداره تنظیم امور زندانها به رادیو آزادی گفت دو تن منصوب پلیس که می‌خواستند مقدار از مواد مخدر به نام شیشه را به داخل محبس بادغیس قاچاق و با استفاده از یک زندانی آن را بالای زندانیان دیگر به فروش برسانند قبل از ورود به محبس دستگیر شدند. قابل یادآوری است که در سال جاری این چندمین قضیه دستگیری منصوبین پلیس به اتهام قاچاق مواد مخدر به داخل زندان هاست. مردم کندوز از فروش علنی مواد مخدر در این ولایت شاکی اند. شماری از باشندگان کندوز می گویند که در حال حاضر بیشتر از جوانان از مواد مخدر مخصوصاً تابلتکا استفاده می کنند و این روند در حال افزایش است. بر بنیاد گفته های آنها که مواد مخدر خصوصاً تابلتکا در بازار کندوز به طور علنی به فروش می رسد اما پلیس این افراد را بازداشت نمی کنند. هجرت الله اکبری، سخنگوی پلیس کندوز می‌پذیرد که مواد نشه‌آور در این ولایت به فروش می‌رسد، اما تأکید می‌کند که قاچاقبران و خرده فروشان مواد مخدر تحت تعقیب پلیس قرار دارند.
رویا معدومی بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. پلان محو مزارع کوکنار در شمار از ولایت ها عملی نشده است.
مواد مخدر نابود بکنند یا حداقل کم بسازند، اونا در موقع لازم باید تدابیر لازم میسنجیدند.
در گزارش دیگر از ولایت کندهار میشنویم که امسال در کندهار به پیمانه زیاد کوکنار کش شده اما این مزارع تخریب نشده.
در طریق چه مش کرو در مجبوری است کرو نادش مجبورن یا در طریق مش نکرو.
مصاحبه داریم با دکتر بصیر احمد امیرزای رئیس مرکز پنجا بستر تداوی معتادین ولایت غزنی.
خدمات تداوی خانه است و دوم خدمات تداوی بستر است.
و در پایان در درامه جالب میشنویم که چرا اعضای فامیل فرید دفتن از نامزد ساختن وی منصرف میشوند.
اونه بخیر بشیر جانم آمد.
اینه خوب شد که آمد. همراه بشیر جانم مشوره خواد کردم.
اکنون مطلب نخست برنامه را از تطبیق نشدن پلان سالانه محو مزارع کوکنار آغاز میکنیم. پلان سالانه محو مزارع کوکنار در شماری از ولایت ها تطبیق نشده است. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو زودی گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر در حد امکانات دست داشته به تخریب مزارع کوکنار ادامه میدهند. اما شمار از اعضای ولسی جرگه میگویند که تخریب نشدن مزارع کوکنار سبب افزایش در کشت و تولید مواد مخدر می شود و بهتر بود که دولت افغانستان در زمان معین آن به تخریب مزارع کوکنار اقدام می کرد. این گزارش را من فرید علیمی آماده ساختیم که همکار ما آرزو غیاسی آن را ارائه می کند.
همزمان با کشت کوکنار گزارش هایی وجود دارد که در برخی از ولایت ها کشتزار های کوکنار هنوز هم تخریب نشده است. ننگرهار، کندهار، هلمند و بدخشان از ولایت هایی هستند که در آن امسال بیشتر کوکنار کشت شده، اما در شماری از این ولایت ها به خصوص در ولایت کندهار مزارع کوکنار تخریب نشده و دلیل آن از سوی مسئولان محلی نداشتن بودجه عنوان می شود. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله می گوید که پلیس مبارزه با مواد مخدر در حد امکانات دست داشته مزارع کوکنار را تخریب کرده اند.
در سال جاری پلیس مبارزه علیه مواد مخدر
با امکانات خودش موازی 524 هکتار زمین را در 6 ولایت افغانستان محو و نابود کردند که برای مبارزه با مواد مخدر یک قدم بسیار مؤثر است و این همچنان ادامه پیدا میکنه.
تطبیق نشدن پلان محو مزارع کوکنار در شماری از ولایت‌ها و افزایش کشت کوکنار در ساحات ناامن از مشکلات پابرجا و فرارای کار مبارزه با مواد مخدر در سال جاری است، در حالی که برنامه بدیل معیشت بدهکاران با مدغم شدن وزارت مبارزه با مواد مخدر با وزارت داخله از بین رفت. فاروق مجروح عضو ولیس جرگه به این باور است که نبود پلان برای تخریب مزارع کوکنار و اراده جدی باعث شده که کشت کوکنار با گذشته هر سال بیشتر شود.
کسایی که کشت کردن، اونا کشت جمع‌آوری کردن، در واقع شاید به فروش رسانده باشن. حالا دولت افغانستان که اگه خواست باشه اقدام هم بکنه، اقدام دولت افغانستان به جای نمیرسه. اگر اینا پروگرام، برنامه و اراده می داشتن که مواد مخدر نابود بکنن یا حداقل کم بسازن، اونا در موقع لازم باید تدابیر لازم می سنجیدن و اونا بر منصه اجرا می گذاشتن تا اینکه جلوگیری می شود از کشت بیشتر مواد مخدر که متاسفانه کار نکرد.
آقای مجروح پیشنهاد می کند که دولت افغانستان در صورت نداشتن بودجه برای مبارزه با مواد مخدر از همکاران بین المللی خود کمک بخواهد تا در برابر کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر به گونه همه جانبه مبارزه صورت گیرد.
در گزارش که همکار ما آرزو غیاسی آن را ارائه کرد شنیدیم که امسال پلان محو مزارع کوکنار در شماره از ولایت‌ها به دلیل نبود بودجه تطبیق نشده است. حالا به ولایت کندهار می رویم و شما را از وضعیت کشت کوکنار در این ولایت با خبر می سازیم. امسال بار دیگر در ولایت کندهار به پیمانه زیاد کوکنار کشت شده است. دهقانان ولایت کندهار علت آن را فقر، مشکلات اقتصادی و نبود بازار به محصولات زراعتیشان عنوان می کنند. همزمان سخنگوی ولایت کندهار به رادیو زودی گفت آنها برای تخریب مزارع کوکنار بودجه را در اختیار ندارند، اما از طریق آگاهی عامه می کوشند تا دهقانان را به کشت حلال تشویق کنند. این گزارش را همکار ما صادق رشتینی از ولایت کندهار فرستاده که ترجمه دریان را همکار ما فرشته ندا ارائه می کند.
حوض مدد از مناطق ولسوالی جیره ولایت کندهار است که در آن امسال به پیمانه زیاد کوکنار کشت شده است. بهاودین و نوراغا از دهاقین هستند که در زمین هایشان کوکنار کشت کردند. می گویند از سوی دولت کمک را دریافت نکردند و امکانات کافی برای کشت گندم و دیگر محصولات حلال در دست ندارند. از همین رو در زمین هایشان کوکنار کشت کردند. آنها در صحبت با رادیو آزادی از حکومت افغانستان می خواهند که بعد دهاقین به خاطر جلوگیری از کشت کوکنار زمینه دسترسی به آب و بازاریابی را به محصولات زراعتیشان فراهم کند تا آنها از کشت کوکنار دست بردارند.
ما به خاطر کوکنار کشت کردیم که در اینجا فابریکه وجود ندارد. خوشسالی و کرونا به ما زیان وارد کرده و ما را مجبور ساخته تا کوکنار کشت کنیم. چاره دیگر نداریم. اگر حکومت فابریکه ایجاد میکرد و به ما کمک میشد، ما تریاک کشت نمیکردیم. ما از روی مجبوریت کوکنار کشت می کنیم. اگر مجبور نمی بودیم کوکنار کشت نمی کردیم. یک بوری آرد بسیار قیمت است و یک بوری آرد 3000 کلدار است. روغن به 1600 کلدار است. اگر این مواد خوراکی ارزان شود، ما دیگر کوکنار کشت نمی کنیم. ما از حکومت می خواهیم که قیمت آرد، چای و روغن ارزان شود. تمام بازارها بند است و اگر ما کوکنار کشت نکنیم، پس چی را بخوریم؟
امسال نه تنها کوکنار در مناطق ناامن کشت شده، بلکه در مناطق امن زیر اداره حکومت افغانستان نیز کشت شده است. احمد بهیر سخنگوی ولایت قندهار بر رادیو آزادی گفت آنها بودجه برای تخریب مزارع کوکنار در اختیار ندارند، اما با استفاده از آگاهی میکوشند تا دهاقین را به کشت حلال به جای کوکنار تشویق کنند.
مدیر برخه کی قندهار در کرهنی و مالداری ریاست همدارنگ به کلو پراختیا ریاست
در این بخش به ریاست زراعت ولایت کندهار و ریاست انکشاف دهات متواتر پالیسی ها و پلان ها داده شده تا در مناطقی که کوکنار کشت می شود برنامه های زراعتی را عملی بسازند.
مردم را قانع بسازند که برنامه های کشت بدیل به منفعت آنان است و ما در این بخش تا حد زیاد موفق بودیم و کشت زعفران، کشت پسته و کشت گندم نیز موفق بوده. به همین ترتیب این برنامه ها در مناطق عملی می شود که در آنجا نگرانی کشت کوکنار وجود دارد.
ولسوالی ژیره پس از پنجوایی و میوند از جمله 13 ولسوالی ولایت قندهار به شمار می روند که همه ساله در آن به پیمانه زیاد کوکنار کشت می شود. اما ولسوالی های دامان، ارغنداب، تختپال و دند از جمله ولسوالی های هستند که در آن کشت کوکنار از 5 سال به این سو به صفر رسیده است.
گزارش را که همکار ما فرشته ندا ارائه کرد در آن شنیدیم که امسال در ولایت قندهار حتی در ساعات تحت کنترل دولت افغانستان نیز کوکنار کش شده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. حالا با رئیس مرکز پنجابستر تداوی معتادین ولایت غزنی مصاحبه داریم. در ولایت غزنی مانند سایر ولایات معتادین مواد مخدر رو به افزایش است، اما برای تداوی معتادین در ولایت غزنی تنها یک مرکز پنجابستر فعالیت می کند. اینکه این مرکز چه امکانات در اختیار دارد و با استفاده از کدام شیوه معتادین در آن تداوی می شود، در این باره همکار ما حبیب رحمان تاثیر با دکتر بصیر احمد امیرزای رئیس این مرکز مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که این مرکز سی کدام امکانات تداوی معتادین را در اختیار دارند.
اینجا امکانات تداوی داریم، امکانات مواد غذایی داریم، امکانات تعلیمات صحی و روانی داریم، امکانات بدوباش و زنده مقصد مریضا که برای 45 دنیا امرای ما بستر است، خدمات بستری ایم داریم. به اصطلاح دو قسم خدمات داریم، یکی خدمات تداوی خانه است و دوم خدمات تداوی بستر است. در تداوی خانه مریضا را ما دوا میدیم، آنها بعد از یک هفته اینجا میان به شکل مسلسل برای 45 روز اینا را دوا داده میشه، بعد از 45 روز دوا قطع میشه، برای یک سال اینا زیر تعقیب ما میباشه و خدمات بستریش که است، این هم به شکل 45 روز ادامه داده میشه. در این خدمات داخل شفاخانه ما پالوی تداوی دوا نیز تعلیمات صحی و روانی برای اینا توصیه میشه، همچنان تعلیمات دینی.
دکتر صاحب، در این شفاخانه علاج کدام نوع معتادین صورت میگیرد؟
اینجا او مریضایی که سنش از 18 ساله بالا باشه بستر میشه، عموما مریضای مردانه کاهلا به اصطلاح اینجا بستر میشن. خدماتشون امو بیشتر خدمات شما عرض کردم به دو شکل اجرا میشه، تداوی خانه و تداوی داخل بستر.
دکتر صاحب، شما با کدام نوع تداوی علاج معتادین را میکنید تا آنها صحتیاب شوند و دوباره به جامعه برگردند؟
از روی مختلف ما علاج اینا را میتونیم، تداوی دوا است، تداوی صحی است، تعلیمات صحی، تعلیمات روانی، تعلیمات دینی و تعلیمات ورزشی ما میتونیم که از این علاج شو بکنیم.
دکتر صاحب، شما در چند قسمت و یا هم چند مرحله تداوی مریضان معتادین را در اینجا انجام میدهید؟
بس مرحله ما زیر تداوی شو میتونیم، یکی تداوی مرحله سمزدهی میگه که این مرحله تقریبا برای 15 روز دوام میکنه. در این مرحله ما مریضا را دوای ضد درد، ضد خواب آورده که برای اینا خواب بیاره و دوای ضد پریشانی برایشان شروع میکنه و همچنان اینا بعضی اعراض علائم که دیگر نیز داشته باشن زمینی از اون هم علاج میکنیم. دو مرحله باستانی است که خودش به دو ایسه تقسیم میشه، یک باستانی اول از دوم باستانی دوم است. در باستانی اول مریضا بعد از 15 روز الا 35 روز در این مرحله مریضا را ما دوای ضد فریشانی همچنان تعلیمات صحی روانی میدیم و مرحله بستونوی دومش که هستد این هم به شکل اما از 35 روز الا تا 45 روز شروع میشه. در این هم نیز مساوی به شکل موضوع بستونوی اول اجرا میشه، هم دوا برش میدیم و همچنان تعلیمات صحی روانی.
شما برای تداوی و علاج معتادین کدام فعالیت های عمده را انجام میدهید؟ مانند ورزش، سواد آموزی و غیره؟
داریم، چرا ندیم، در داخل شفاخانه چی ورزش داریم، والیبال داریم، فوتبال داریم، به اصطلاح چکای لودو چیزا داریم، جمناستیک دیگه مقصد چیزا ما داریم، یک تیم که اینو مقصد داخل شفاخانه تیم میچره اجرا کنه.
ضمن وسایل ورزشی که با گفته شما برنامه های منظم برای شان دارین، در بخش تعلیم و تدریس مثل سیمهای درسی و کتابخانه و دیگر پروگرام ها هم دارین؟
بخش سواد آموزی داریم، تعلیمات دینی و به اصطلاح روانی اینا را ما میدیم. اگر اینا بعد از مرحله 45 روز ما میخواهیم که اینا را به شبکه‌ای که تعلیمات سواد آموزی اونا را ما اینجا معرفی میتونیم و همچنان دیگر بعضی پیشه مثلا ناجاری و گلدزی و این چیزا که پروگرام برق اینا را که یاد میگیرن و ایناش هم اونجا شما به مرجعش معرفی میکنیم. به اصطلاح
دکتر صاحب شما تداوی خانم های متعد و اطفال متعد را چی گونه میکنید؟
پیشتر که ما به خدمت شما عرض کردیم اینجا شبخانه ما بخش مردانه است، این کاهلا بخش زنانه ما نداریم، اون ما باز به مرکز ریفر میکنیم. اگر کدام مریضای تو پیدا شد ما باز اون تا تداوی خانم نیست تداوی میتونیم. خب ما اکثر مریضا را به و شبخانه که خدمات زنانه دارن در مرکز یا مثلا در دیگه ولایت ها ما بازو چی میکنیم ریفرش میکنیم یا راجعش میکنیم.
دکتر صاحب بعضی متعدین بعد از صحت یابی شدن دوباره به نشه رو می آورند، در غزنی وضعیت چنین متعدین چی گونه است؟
ای مرتبط به فاکتورهای محیطی می باشد. مثل که شما می فهمین در محیط افغانستان ما خرید فروخت از این مواد زیاد است، منابع زیاد است، دیگه این مریضا که هستند حمایوی خانوادگی ندارن و همچنان و رفیقایی که امروی از اینا نزدیک مواد نشه را استعمال میکرد امروی از اینا مقصد از او محیط اینا دور شده نمیتونه. پس این فاکتور هسته که عامل از این چیزا شده که فس مریضا بازی به مرحله یود میان.
دکتر صاحب حال که مریضی کرونا در افغانستان هم آمده، خانواده ها باید چی کاری را انجام دهند که هم متعدین به کرونا آغشته نشود همچنان این مریضی به افراد سالم انتقال نشود؟
شما میفهمین که کرونا مریضی خطرناک بوده، اینا باید که مریضای خود را به شفاخانه مراجعه کنن تا مریضایشون از مریضی کرونا نجات پیدا کنه. تا هنوز ما واقعیت نداریم، متعدین ما شکر الحمدلله به مریضی کرونا مصاب نیستن. ما که مریض اول که بستر میکنیم اما اعراض علائم کرونایی که دیدیم باز به شفاخانه کرونا ولایت غزنی ما معرفی میکنیم اونجا.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه کاروان زهر و در این قسمت از برنامه یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که پدر و مادر فرید روی نمزدی فرید صحبت میکنند. در این هنگام برادر بزرگ فرید بشیر به خانه میآید. ظاهراً بسیار پریشان است و به پدر و مادر خود میگوید که فرید آماده عروسی نیست، زیرا به یک مریضی خطرناک مبتلا شده است. اینکه فرید به چه نوع مریضی مبتلا شده است، قصه چیست و بعداً چی اتفاق میافتد، این همه را در درامی میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
لالا بریالای چی رقم یک شمال تیز است، نزدیک بود به خدا دسمال من ببره.
فرید جان روز ما سیاه شده، در دیگه جای خود جای نداریم، در این ویران ها ما آرام نیستیم. خیر باشه از ما نشه و از حریفات تیشه، ببینم کی میبره.
یارا لالا بریالای گل گفتی با خدا، بیا که سرش کنه. تو مرمی پیشکاری را که اول مهمی کم پودر را که با خودم جور کدیم پیشکاری کنم، خمار خمار استم بابا.
چرا تو سرنج پیشکاری نداری؟
سرنج دگر را چی کنیم؟ این یکی برردی ما بس از دگر.
وقتی که پودر میخری یک سرنج هم بخر، موتر خو نیست که توانش نداری، 4-5 افغانی میشن.
لالا بریالای حال تو سر یک سرنج پیچکاری قدل میزنی؟
دل نمیزنم پیچکاری صدقه سرت فرید جان، ما بفایده تو میگم. وی
چرا ما تجارت میکنم که تو بفایده ما میگی؟
هدفم تجارت نیست و بچه گپا بفن.
خی هدف چی سوزو رو بر؟
هدفم ایست که برات نقص میکنه و بچه.
چی نقص میکنه؟
مریض میشی و زور رو بر.
حال خوب شد، اینه دکترم شدی.
خنده نکو بچه، راست میگمت، من خوبیازو در ده ها مریضی گرفتار هستم، تو چرا خودا گرفتار میکنی ها؟
من چرا گرفتار شوام؟
سعی کو بچه، این سرنج کونه است، یک سال میشه که من ازش استفاده میکنم، اگه تام از این کار بگیری، مریضی من تو را میگیره.
ای دیگه چی مانا که مریضی تو مرا میگیره؟ مستقیم بگو که نمیتومد زوره بر؟
ای نفری جان، والاگ بخیلی کنم سرت، من میگم خدا نکده مریض نشی وی؟ 10 سال میشه که پدر خانه خراب پیچکاری میکنم، ده ها مریضی در جانم خانه کده او بچه، به نام زنده استم.
لالا بریاله، ای گپای تو ناک از ناک، یک سال میشه که من گاهی به این پیچکاری و گاهیم به پیچکاری دیگه پدر پیچکاری میکنم، میبینی که ایک بلا نزده.
خون خیره که گپ من قبول نمی کنی، اینم بگی پیچکاری را. من
بابی فرید جان، میخواستم یک گپ برات بگویم.
خوب بگو، چی میگفتی؟
گفتم حال خوش کر فرید جان، در شفاخانه بستریست، چند روز بعد بخیر جور تیار خانه خواهد آمد. من گفتم که برای بچین زن بگیریم بخیر، بعد از عروسی فکرش دیگه خواهد شد، خوشحال خواهد شد، باز در گیری بلا نخواهد ماند. چی گفتی در میگفت من؟
خوب گفتی، من سرمی گفت فکر کرده بودم.
اونه بخیر بشی جانم آمد.
این خوب شد که آمد، همراه بشی جانم مشوره خواد کردم.
سلام علیکم مادر.
و علیکم، بچه مانده نباشی.
زنده باشی مادر. سلام بابا.
و علیکم سلام. بیا بچیم، بیا بیا قربون، بیا یه پلوی مده می سرم توشک بیشی، بیا.
اینه دی پشتگه یک تکیه که بچیم که مانده استی.
نه مادر، تکیه نمی کنم.
خوب بچیم بگو، نه فرید چطور بود جان بابا؟
خوب بود بابا.
دکترها چی میگفتن؟
دکترها گفتن یک هفته بعد خانه ببریمش.
خدایا شکر، شکر که بچه‌م جور شد.
شکر خدایا بچه‌م که جور شد بیادرت. خوب بچه‌م، امیال مادرت گپ یاد کرد. خوب شد که تو هم اومدی که همراه تو هم مشوره کنیم که چی میگی؟
چی گپ است بابا؟
گپ از یک قرار از بچه‌م که ما گفتیم آلو خوش کر فرید جان خوب شده. آلو دیگه براش عروسی کنیم چطور؟
شما فکر خوب کردین بابا، اما فرید از عروسی نیست.
چرا از عروسی نیست؟
چرا چی گپ از بچیم، گل واری جوانی داره شکر، والا خود تداوی هم شد و پدرم ترک کرد، بیغم شد. چرا
بابا؟ اعتیادش تداوی شد، اما باید تو یک مرض بد مبتلا شده که هیچ تداوی ندارد.
اوه اوه اوه، ای بچی رقم مریضی مبتلا شده، خدا خیر کنه.
خدا رحم کنه و خدا جان. زود بگو بچم که چه قسم مریضی.
مادر امروز دکترها برم گفتن که فرید ایدز گرفت، مایناتشم نشانم داد.
چی؟ چی؟ ایدز دیگه چه بلاست بچم؟
ایدز ایتو یک مریضی خانه خراب است که هیچ جور نمیشه.
بچم دکترها نگفتن که چطور به این مریضی مبتلا شدی؟ خود جور بود
بابا، دکترها گفتن که این مریضی از طریق خون گرفتش. پدریا از سرنج پیشکاری یک جای استفاده میکنن، کدام معتاد ایدز داشته، فرید سرنج از او استفاده کرده، اون او رام گرفته.
حال چطور بود بچه؟
حال خوب بود مادر.
خدا مهربان است که ایدزشم خوب خواد شد، برش عرسی میکنیم، خدا اولاد خواد دادش، میراث خونه خواد شد، ازش یک بچه یک دختر بانه بچه.
مادر چرا تو نمیفهمی؟ یه تو یک مریضی خطرناک است که هیچ جور نمیشه، و دیگه ای که زنشم در شب اول عروسی در این مرض مبتلا میشه، و اولادایشم همین مرض خود داشتن. فرید خو از دست دادیم، چرا زندگی یک دختر مسلمان خراب کنیم؟
آلک تو از دکترها هیچ پرسان نکدی که هیچ علاج داره یا نه؟ او خدا
پرسان کدم بابا، گفتن که این مریضی علاج نداره. بر فرید دعا کنین، از فرید دیگه دست بشوین، فکر کنین که فرید مرد و دیگه هیچ فرید وجود نداره بابا.
خدا بچه ما، خدا
بچه ما، دست بزنید.
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو زدی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود داشتا این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد، شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زهر.